بسم الله الرحمن الرحیم. 52 سمینار علمی با موضوع چیستی و چرایی کارآفرینی با ارائه استاد علی اکبر رحیم بروجردی، پنجشنبه 2 دی ماه 1400، کانون زبان قرآن.
به امید خدا آغاز میکنیم 52 سمینار علمی با موضوع چیستی و چرایی کارآفرینی با ارائه استاد علی اکبر رحیم بروجردی. آقای بروجردی در واقع کارشناس ارشد حوزه کارآفرینی هستند، در حدود 30 دقیقه فرصت ارائه دارند، بعد در خدمت حضار محترم خواهیم بود با بحث پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول عذر میخوام بابت تأخیر از جانب من بود، از همگی حضار حاضر در ساختمان کرامت و همچنین آنلاین عذرخواهی میکنم. چیستی و چرایی کارآفرینی؟ اگر بخوایم مستقیما ورود بکنیم به فضای کارآفرینی و راجبش حرف بزنیم، مستقیم باید بریم سراغ کارآفرین. تعریفی که ما داریم تا الان همه بر این پایه بوده، یعنی هیچ وقت هنوز هم نتونستن تعریف دقیقی از کارآفرینی داشته باشن همه اندیشمندان، همه افرادی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن. علم جدیدیه، این حوزه جدیدیه، حدوداً 100 سالشه، هنوز اونجوری شکل نگرفته. بعد از این 100 سال هم هنوز به یک تعریف دقیق هیچکی نرسیده. یکی از دلایلش شاید این بین رشته‌ای بودن این علم. حوزه های مختلف اومدن بررسیش کردن، اقتصاددانان، روانشناسا، جامعه شناسا، هر کی از زاویه خودش یه تعریفی گفته، هر کی از زاویه خودش یک حرفی زده، ولی شروعش با اقتصاددان ها بوده. یعنی اقتصاددان ها این واژه رو میارن، واژه کارآفرینی. حالا ریشه واژه کارآفرینی اصلا انترپرنرشیپ از ریشه انترپرنر که کارآفرینه فرانسویه. این معانی مختلفی داره. یکی از اصلی تریناش اینه که شخصی تعهد کاری رو بپذیره. اون اوایلی که این واژه میاد به اشخاصی میگفتن که بیاد ریسک یک کار رو بپذیره، تعهدش رو بپذیره، اون مسئولیت اون کار رو بپذیره، انجام بده، تحویل بده و بتونن روش حساب بکنن. یواش یواش این دوره های مختلف به افراد مختلفی این واژه رو اختصاص دادن. یه دوره به کشاورزا دادن، یه دوره به اقتصاددانا دادن، یه دوره به معمارها دادن، که یواش یواش شرخیده اومده تو انگلیسی شده انترپرنرشیپ. اون چیزی که توی فارسی هم ما داریم، اومدیم انترپرنرشیپ رو ترجمه کردیم به کارآفرینی. شاید بتونیم بگیم قبلش انترپرنر رو ترجمه کردیم به کارآفرین و بعدش انترپرنرشیپ رو ترجمه کردیم به کارآفرین، و اصلا یه جورایی از کارآفرین رسیدیم به کارآفرینی. هر جایی هم که اومده صحبتی از کارآفرینی شده، اومدن کارآفرینا رو بررسی کردن تا برسن به یه تعریف از کارآفرینی. هیچ وقت هم این تعریف دقیقی در نیومده، برای اینکه هر کدومشون شخصیت مختلفی داشتن، هر کدوم از یک بُعد، هر کدوم به یه شکل بودن، هر کدوم روحیات مختلف خودشون رو داشتن. کارم که الا ماشاءالله تعریفی نداره، نمیتونیم بگیم این حوزه اون حوزه. برای این هنوز به جمع‌بندی درستی نرسیده و این پارادایم کارآفرینی هنوز شکل نگرفته. هیچ وقت هیچ جا شما هیچ تعریف دقیقی از کارآفرینی نمیتونید ببینید. تمام محققان کارآفرینی هم بر این اجماع دارن که ما با یک موضوع منحصر به فرد روبرو نیستیم که بگیم این حوزه است، میخوایم بریم توی این حوزه صحبت بکنیم، روش بررسی بکنیم، کار انجام بدیم. تماما شیوه رفتار کارآفرینا بررسی شده. اقتصاددانا اومدن مطالعه پیامدهای کارآفرینی و خلق ارزش رو داشتن، خلق ارزش هم براشون سود بوده. جامعه شناسا اومدن در سطح سازمان و بستر کارآفرینی رو مطالعه کردن، روانشناسا اومدن در سطح فرد و ویژگی‌های کارآفرینا رو بررسی کردن، علم مدیریت اومده به مطالعه رفتار و فرایندهاش پرداخته و هنوز انگار شخصیت مستقلی هم پیدا نکرده. یعنی مدیریتی ها هنوز نمیتونن بپذیرن که این یک علم مستقله. یه جورایی مدیریت انگار زیر مجموعه کارآفرینیه، ولی هنوز در دانشگاه های ما کارآفرینی زیر مجموعه مدیریت و هیچ وقت هنوز نتونستن اینو بپذیرن، برای اینکه این علم جدید پیچیدگیاش بسیار بالاست. شما مقایسه کنید با ریاضی، فیزیک، اینها ریاضی و فیزیک و اینها کی کشف شده، کی بهش پرداخته شده، چقدر ساده تر بوده تا اینی که الان 100 سالشه. این همه پیچیدگی داره که هنوز هم بعد از این 100 سال شخصیتش مشخص نشده. یه سری ها اومدن تعریفی داشتن از کارآفرینی، حالا یکیش که نسبتاً جامع‌تره رو من میخونم اینجا براتون. کارآفرینی فعالیتی است که شامل کشف، ارزیابی و بهره برداری از فرصت‌ها به منظور معرفی محصولات و خدمات، روش‌های سازماندهی، بازارها، فرایندها و مواد اولیه جدید از طریق تلاش‌های سازمان یافته است که قبلاً صورت نگرفته است. اسکات شین یکی از محققین برجسته این حوزه است که این تعریف رو داشته از کارآفرینی. باز آدم میخونه انگار دستش نمیاد کارآفرینی که باید در دل جامعه رواج داشته باشه، کارآفرینی که توسط افرادی که یه خط بلد نیستن بنویسن داره به بهترین شکل پیاده میشه، این تعریف رو متوجه نمیشن. این تعریف یعنی چی؟ کارآفرینی فعالیتیش که شامل کشف، ارزیابی. یه تیمونز داریم، یه دانشمند که میاد یه تعریف میکنه از کارآفرینی، میگه خلق چیزی ارزشمند از هیچ. تو یه خط میاد به بهترین شکل ممکن کارآفرینی رو ترسیم میکنه. حالا همه اینها با نگاه‌های اقتصادی، نگاه‌های کسب سود، نگاه در کنار اینها، بله هستن افرادی که به این ارزش ها دقت میکنن مثل همین تیمونز، ولی اصل مطلب اینه که تماما فوکس شده، متمرکز شده روی خلق سود. خلق سودی که اول از همه برای اون فرد کارآفرین، اول از همه. حالا ممکنه کارآفرین فردی باشه، ممکنه سازمانی باشه. اگه توی سازمان داره فعالیت میکنه، خلق سود برای اون سازمان. اگه داره در سطح فردی فعالیت میکنه، خلق سود برای خودش. وهله اولش اونه. هیچ وقت چیز دیگه ای فراتر از این دیده نشده. یه سری تعاریف دارن برای یک فرد کارآفرین. میگن باید ایجاد اشتغال بکنه، خلق ثروت بکنه، جرأت ریسک کردن داشته باشه، آینده نگر باشه. اگه اولین چیزی که بخوایم راجع به کارآفرینی به تعریفش برسیم، حالا ببینید ما میایم یه سری موارد رو بررسی میکنیم تا از اینها ببینیم میتونیم به تعریفی از کارآفرینی برسیم یا نه. اولین چیزی که باهاش روبرویم خلاقیت. خلاقیت تعریفش یعنی تازگی به اضافه ارزش. ساده ترین راه تعریف خلاقیت همین. خلق، آفرینش یعنی چیزی که داره توی خود واژه کارآفرینی هم میاد، همین خلقه. اصل داستان کارآفرینی خلق، آفرینشه. خلقی که اصلش تازگیه، یعنی چیز تازه، چیزی که تا الان نبوده. حالا این صرفاً چیزی نیست که حتما الان ساخته بشه، میتونه تغییری توی اجزای موجود داده بشه، تغییر تا بشه یه چیز تازه، تا بشه یه چیز ارزشمند. خلاقیت که تعریف میشه، ما تازه میفهمیم که کارآفرینی چیزی جز خلاقیت نیست. خلق چیزی ارزشمند از هیچ. خلق، حالا این هیچ میتونه چیز جدیدی نباشه که اضافه بشه به یک مجموعه از منبع جدیدی، میتونه این هیچ همون تغییرات باشه. فقط نوآوری رو میان توی کارآفرینی و بیزنس میگن خلاقیت به علاوه تجاری شدن. یعنی زمانی که چهره محصول میگیره یک خلاقیت، نوآوری اتفاق میفته. نوآوری توی کارآفرینی تعاریف مختلفی داره. حالا دو تا دستبندی میگن شومپیتری و کرزنری، اینا دو تا دانشمندن. شومپیتر از اولین کسایی بود که اومد تعریف گفت برای نوآوری و برای کارآفرینی. حالا یه اصطلاح معروف داره، تخریب خلاق. انقدر میگه خراب بکنی تا آخر بتونی یه چیز درست رو در بیاری ازش. ولی کرزنری یه ذره ملایم تره، مثلا میگه که حالا تقلید کامل نکن، ولی یواش یواش بذار در یک پروسه یک تغییراتی اتفاق بیفته. یکم که میای بررسی میکنی میبینی که نوآوری هم چیزی نیست جز کارآفرینی. وقتی یک تلاشی انجام میشه، یک خلاقیتی اتفاق میفته، یک محصولی ارائه میشه به بازار، اصطلاحاً این کارآفرینی اتفاق افتاده. چیزی که خیلی زیاد روی توی بحث کارآفرینی روش مانور داده میشه، بحث فرصت، استفاده از فرصت ها. حالا این فرصت ها عموماً اقتصادیه، یعنی میان میگن که این فرصت، الان شما ایده‌ای داری، پنجره فرصتی بازه، توی این پنجره شما باید نهایت استفاده رو بکن و ممکنه پنجره بسته بشه و دیگه فرصت استفاده ازش رو نداشته باشی. فرصت عموماً با همون استفاده از سود حد اکثری تعریف میشه. اینها هم میان فرصت رو یه جورایی مساوی کارآفرینی میگیرن. از این تعاریف زیاده، یعنی ما اگر بخوایم ورود بکنیم به این تعاریف، یه چیزای تکراری زیادی میبینیم که شاید تو همه کتابامون داره تکرار میشه. کتابایی که هیچ کدومش نوشته ما ایرانی ها نیست، کاملا اینها آمریکاییه، اومده اینجا ترجمه شده. نمیتونیم بگیم کپیه چون که خوبم ترجمه نشده. اگر کپی بود باز یه چیزایی میتونستیم ازش دریافت بکنیم، چون توی متون اصلیشونه که میخونی میبینی چیزایی یه حتی جدای از این مباحثی که من الان خدمت شما گفتم. اینا چیزاییه که تو منابع فارسی شما میتونید بگردید و پیدا بکنید. یعنی تا اینجا هر چیزی که گفتم، شما منابع فارسی که در اختیار دارین اینا رو به شما ارائه میده. حالا نمیگم اونا کامله، ولی اگر کسی میخواد در این حوزه مطالعه ای داشته باشه باید بره سراغ منابع اصلیش و اصل مطلب رو از رو همون منابع با زبون اصلیش بخونه، حالا چه فرانسویه چه آمریکاییه، ولی مهد کارآفرینی آمریکاست در دنیا. این منابع منابعیه که یک نفر رو میتونه آشنا بکنه با این حوزه، آشنا بکنه. هیچ وقت هنوز هم نمیتونیم بگیم که کسی میتونه راجع به کارآفرینی باز تعریف دقیق و درستی داشته باشه. این دو سه نمونه تعریفی که گفتم از کارآفرینی براتون واقعا دو سه نمونه تو 100 تا شاید تعریفی که از کارآفرینی هست. این چیه که هنوز کسی نتونسته، هنوز یه تیم نتونسته بیاد یه تعریفی ازش بده. هرچی میبینیم میبینیم این قضیه گسترده تر و پیچیده تر از اون چیزیه که ما بخوایم خیلی راحت ببینیمش، خیلی تو این تعاریف دنبالش بگردیم. وقتی بحث کاره دیگه حرف نیست، تو کتاب نیست، توی مقاله نیست. جایی که بحث کار و آفرینش کار مطرحه تلاش، سعیه. ما توی تحقیق کسب و کار، روش تحقیق موضوعی کسب و کار، کار رو کلید واژه کار رو سعی گرفتیم. وقتی سعی گرفتیم تازه تونستیم بفهمیم که کسب و کار یعنی چی. تا اون موقع کار برای ما کارمندی بود، کار برای ما یه کسی که استخدام شده بود جایی بود، کار برای ما رفتن کرکرر دادن بالا مغازه، شب بستن اومدن بود، کار برای ما یه چیزی رو خرید و فروش کردن، پول دریافت کردن بابتش بود و تماما همه اینا یک کاری بود که ارائه می شد در مقابل یک دستمزدی که داره دریافت می شد و یک معامله بود. ما اونجا فهمیدیم که کار سعیه و فارغ از هر کسبی که میشه به صورت مادی، کار زمانی کار اسمش که اتفاق میفته و ارزشمند و سعیه. خیلی راحت میتونیم بفهمیم که کارآفرینی یعنی کار. بی خودی سختش کردیم که بیایم بگیم که یه نفر بیاد یه کاری رو درست کنه، یه عده برن سر کار، یه حرکت جدیدی انجام بده. حرکت جدید یعنی هر کسی کار خودش رو انجام بده، نه اینکه بیایم یه کاری درست بکنیم کپی پیست کنیم تمام دنیا بشن اون بهترین کار رو انجام بده. کارآفرینی یعنی کار. من چشم رو باز میکنم، کار انجام بدم، فارغ از هر دریافتی که دارم بهش فکر میکنم مادی. اینو تو متون امریکایی هم داریم، بهش اشاره شده یه جاهایی که صرفاً هم کسب مادی اول نیست، ولی عملاً اتفاقی که میفته این نیست، ولی اشاره شده بهش. ولی جالبه تو متون فارسی شما کمتر میتونید یه همچی چیزی پیدا بکنید و عموماً کار و کارآفرینی معادل اون شغل گرفته شده، اینکه شغلی ایجاد بشه و سود حد اکثری. الان بحثی که توی استارتاپ ها هست رشد انفجاریه، یعنی اگر یک کسب و کار بیاد توی مرحله به یک رشد انفجاری نرسه فیل شده و ممکنه بعد از حتی 5 سال کار کردن اون کار تعریف کار نداشته باشه. چیزی که ما اونجا داشتیم ان سعیکم لشتا بود. من یادمه که اولین برخوردی که داشتم با این آیه، الان من اون متنی که برای کارگاه کسب و کار نوشته بودم و آوردم اینجا، اولین برخوردی که داشتم با این آیه اومد تو ذهنم که این سوره سوره آموزش کارآفرینیه. این نسایکم لشتا سوره لیل آیه 4 سوره لیل. توی این سوره نمیاد بگه که برو آموزش ببین که چجوری کار انجام بدی، برو آموزش ببین که چی کاره بشی، برو آموزش ببین که چجوری کار کنی. میگه برو کار کن. یه اصطلاحی داریم learning by doing، میگه برو کار کن یاد بگیر. کارا همه با هم برابرن، هیچ فرقی بین هیچ کاری نیست، هیچ کاری رو نمیتونی از اون یکی برتر بدونی، هیچ کاری رو نمیتونی مقدم بدونی به کار دیگه ای. اون کارهایی که تعریف سعی داره، میگه برو کار انجام بده. این بشه فرهنگت، فرهنگ زندگی شما بشه سعی، کار کردن، بشه کارآفرینی. منی که دارم از اینجا میرم، اگر کتاب اونجاز بردارم بذارم تو کتاب خونه، این یه سعی بوده که ممکنه پشت سرش فرهنگی رو بسازه که مدام تکرار بشه. این کارآفرینیه. من یه کار ساختم، اون کتاب پایین بوده و اشان گذاشتم بالا، کتاب تو کتاب خونه بوده و بردارم یه مت خوندم برای همه، کار انجام داد. این فرهنگ میشه، یعنی ثانیه ای نیست که دیگه از دست بره. میایم جلوتر میبینیم که کارآفرینی اصلا مساوی فرهنگه. جوامعی که رشد کردن اصلا صرفا به لحاظ اقتصادی، آمریکا، ژاپن مثلا، میبینیم که چیزی که بولد بوده توشون همین بوده، کار کردن. حالا اونا فرهنگ خودشونو دارن، ما فرهنگ خودمونو داریم، ولی این شده فرهنگشون، این که کار کنن. فرق نمیکنه چی، اون مامور شهرداریشون هم فکر کنم بهش میگن انجینیر کلینر، مهندس نظافت، و حقوق بالایی میگیره. باز اگه بخوایم کارآفرینی رو تو یک کلمه بگیم، همینجوری که توی این سیر داشتیم، کارآفرینی کیفیت. هر جا کیفیتی رقم میخوره کارآفرینی اتفاق افتاد. باز دوباره کارآفرینی میشه مساوی کیفیت. دقیق ترین چیزی که میتونیم تو یه واژه بگیم از کارآفرینی، که کمتر جایی گفته میشه و یه خیلی وقتا میگن که کارآفرینی ارزش آفرینی هم دارد در کنار همه یه اون چیزای دیگه، در صورتی که کارآفرینی خود ارزش آفرینی، اینجا میفهمیم که کارآفرینی اصلا غلط تعریف شده، غلط ترجمه شده. کارآفرینی چیه اصلا؟ چرا ما میایم با این اصطلاح میگیم؟ فکر کنید از اول بحث کارآفرینی، عنوان کارآفرینی نبود، جاش ارزش آفرینی بود. دیگه کسی به این فکر میکرد که من بیام حتما کسب و کار را انجام بدم، را بندازم، سودی داشته باشه، سود مادی بالایی داشته باشه تا اسمم بشه کارآفرین. دیگه دنبال چی بود؟ دنبال ارزش بود. حالا در کنار اون ارزش ها، بله ارزش مادی هم هست، ولی چیزی که باید خلق توش اتفاق می افتاد ارزش بود. اگه دقت کرده باشین توی این اسلایدا ما یه کارآفرینی دو نقطه فلان داشتیم، مثلا کیفیت، اسلاید بعدیش کارآفرینی مساوی کیفیت. مثلا تنها اسلایدی که داریم کارآفرینی مساوی است با ارزش آفرینی و دیگه دو نقطه‌ای وجود نداره همین. قرار نیست کارآفرینی ارزش آفرینی رو تعریف کنه، ارزش آفرینی قراره کارآفرینی رو تعریف کنه. اگر ما بفهمیم که ارزش چیه، که قرآن میگه کیفیته، میفهمیم که کارآفرینی چیه. ایجاد اشتغال رو اگر مساوی با ایجاد سعی میگرفتیم، اگر به جاش میگفتیم ایجاد سعی، ببینید چی میشه. طرف حرفه‌ایه تو کارش، حقوق استانداردش هم 25 میلیون در ماهه، زنگ بزنی بهش با 35 تومن نمیاد، زیر 35 تومن نمیاد. این دیگه شده کارش مساوی با همون پول، قرار نیست سعی انجام بده براش. ببخشید من چون نیم ساعت هم تموم شد، مطلب دیگه ای هم بود، چون نیم ساعت هم تموم شد آماده شنیدم. بله، من اسلایدام رو با همین مطالب سعی کردم جمع‌بندی کنم. حالا میتونم به اسلایدام برگردم و دوره داشته باشیم، ولی سعی کردم جمع‌بندی کنم اسلایدامو، ولی چند تا مطلب مثلا میتونم بهش اشاره کنم آماری که خیلی جالبه. ببینید یه گاردی هست در برابر این تعاریف، چون سختش کردن، چون اومدن گفتن پیچیده است. بله پیچیده است، برای اینکه انسان‌ها باهاش روبرو بشن، چون برای اینکه در دلش انسان‌هان، هر چیزی که انسان باشه، بحث انسانی باشه پیچیده است. جامعه شناسی چرا انقدر پیچیدگی داره؟ روان شناسی چرا انقدر پیچیدگی داره؟ مدیریت منابع انسانی چرا انقدر پیچیده‌تر از یه سری از مدیریت‌های دیگه است؟ بخاطر اینکه انسان توش مطرحه. هی سختش کردن. خیلی جالبه که بدونید چقدر ورود به این فضا برای ماها سخته، برای ماها ایرانی ها. ولی تو خیلی از جاهای دنیا 84% کسایی که کسب و کار خودشون رو راه اندازی میکنن، برای بار اوله که دارن این کار رو انجام میدن و نمیترسن. اگر کارشون ارزشمنده، اگر با کیفیت، نمیترسه، توکل میکنه. میگه کیفیت داشته باش، کارتو انجام بده، کیفیت داشته باش، توکل کن. این توکله نیست که نمیشه، که کارآفرینی اتفاق نمیفته. 84% کسایی این که دارن برای بار اول کارشون شروع میکنن. یعنی ببینید 16% افرادی این که تجربه کردن یه سری کار رو. سالیانم نزدیک به 1 میلیون کار جدید داره تولید میشه فقط در قاره آمریکا. فقط. عمدش فیلد میشه. عمدهش فیل میشه. ولی تکراره برای چی داره اتفاق میفته؟ برای اینکه به دنبال سعی. اگر قرار بود که سعی رو انجام بده توکل نداشته باشه، تکرار نمیشد، پایان بود. یه سری خصوصیت ها میگن برای کارآفرینا، این که حالا من به این دارم به کارآفرین هم میپردازم در سمینار کارآفرینی، به خاطر اینه که همش کارآفرینی با کارآفرین تعریف شده، کمتر تعریف دقیقی ما از خود کارآفرینی داریم، ولی تا دلتون بخواد تعریف مختلف از شخص کارآفرین داریم، به خاطر اینکه اومده موردی بررسی شده، حالا یه سری خصوصیات های مشترک بینشون گرفته شده. مثلا میگن میل به پذیرش مسئولیت داشته باشه، ریسک متوسط بتونه بکنه. میگن که کارآفرین ها ریسک های بزرگ نمی کنن، ریسک حساب شده می کنن. اعتماد به توانایی فردی داشته باشه، تمایل به دریافت بازخورد آنی. یعنی میگه کارآفرین دوست داره هی نتیجه عملشو ببینه، هی نتیجه عملشو ببینه، هی نتیجه عملشو ببینه. انرژیش بالا باشه، آینده نگر باشه. اینا تمام چیزاییه که برای ما شاید یکم خنده‌دار بیاد بخوایم بهش بپردازیم. کسی که دیگه داره بناش رو بر سعی و کیفیت میذاره، توکل میکنه میره جلو، دیگه به این چیزا کاری نداره. یا میان میگن که فرصت مثلا عمود خیبر کارآفرینیه. تمرکز میذارن روی فرصت. این باعث میشه که خیلی ها بهش ورود نکنن، برای اینکه یه نفر از یه فرصت خیلی خوب استفاده کرده. به قول مهندس سعیدی همیشه میگه که برای یه نفر همیشه جا هست. اگر عزم کاری رو داری انجامش بده. تماما از هر طرف میریم میبینیم که بحث سعی و انجامه. یعنی شاید یه دلیل این که نتونستن هنوز به تعریف کاملی از کارآفرینی برسن اینه که زیاد تو تعریف نمی گنجه، زیاد تو حرف نیست، زیاد تو کتاب نیست، باید انجام بشه تا اتفاق بیفت. یه مقایسه ای هم بکنم برای خودم، این همیشه هی تکرار میشه تو ذهنم و جالبه، اینه که ما خیلی وقتا کارآفرینا رو جدای از مردم عادی میبینیم. میگیم که این آدم باید یه سری خصوصیت های خاص داشته باشه تا بتونه کارآفرین باشه، تا بتونه نمیدونم یه کار خاص رو انجام بده، خلاقیت داشته باشه. تکنیک های خلاقیت داریم، چجوری بیایم خلاقیتتو افزایش بدی و اینها. این همیشه برای من مثل هنرمنده. هنرمندا رو ما همیشه اینطوری میبینیم، این یه کار خاص میکنه، این یه شخصیت ویژه است، این و هیچ موقع نزدیکش نمیتونیم بشیم. که فرض بکنیم که خودمونم میتونیم هنرمند باشیم، شاید یه اسلاید دیگه هم میتونست باشه کارآفرینی مساوی هنر. هنرمند چرا هنرمنده؟ به خاطر اینکه چیزی رو میبینه که بقیه نمیبینن، نه اینکه نمیبینند، تلاشی نمیکنن که ببینن و توجه نمیکنن بهش. کارآفرین هم اگر کارآفرینی میکند، به خاطر اینکه چیزی رو میبینه، فرصتی رو میبینه، فضایی رو میبینه، مسئله‌ای رو میبینه و در صدد حلش برمیاد که بقیه ندیدنش، شده یه کار خاص، بقیه نتونستن براش کاری انجام بدن، این رفته دنبال جوابش. یعنی چیزی که یک نفر رو میکنه کارآفرین نگاه هنرمندان است. من در خدمت شما هستم.
اللهم صل علی محمد.
خیلی ممنونیم از شما جناب بروجردی به خاطر ارائه خوبتون در خدمت حضار محترم و شنوندگان و بینندگان آنلاین هستیم. اگر سوالی مطرح است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا نوشته جناب استاد بروجردی، اینجا نوشته سپاس فراوان. از روی نوشته میخونم، مکتوب است که سپاس فراوان، مختصری به جای خیلی مفصل که واقعا شایسته سمینار حقیقتا علمی شما که خیلی زیبا ارائه کردید. من فقط یه اشاره دارم که قبل از اینکه این اشاره رو بکنم این مطلب رو بگم که در این آشفته بازاری که شما بیان کردید راجع به کارآفرینی، آدم تعجب میکنه که این کلمه آفرینی که شما هم به خوبی بهش پرداختید، آفرینش و اضافه شدنش به کار از کجا اومده؟ یه مقدار میتونه عجیب باشه این وضعیت، بعیده که این عجیبه که خواستگاه چنین عنوانی که به نظر میاد خیلی جامعه. اون اشارهی که منظورم هست اشاره قرآنیه که اگر از قرآن بپرسیم، یعنی همه اون چه گفتید و چیزای مشابه اون رو مثل یک موضوع به عنوان یک موضوع به قرآن ارائه کنیم، قرآن اولین چیزی که در بیانش در ارتباط با اون چه ما مطرح کردیم بیان خواهد کرد عبارت از این خواهد بود که این چیزی که تو میگی یعنی کارآفرینی عبارت است از همکاری انسان با خدا، همکاری انسان با خدا و چیستیش رو همینجا بیان میکنه که عبارت است کارآفرینی از همکاری انسان با خدا و چراییش رو هم خیلی زود به وضوح و صراحت بیان میکنه که چراییش هم این است که انسان خلیفت اللهه. انسان برای چی اومد در این عالم؟ برای چی اومد روی زمین؟ و چرا روی زمین؟ خیلی از این چراها جوابش فقط اینه که چون خلیفت الله قرار بود باشه در روی زمین، انی جاعل فی الارض خلیفه. و چگونگیش هم دیگه طبعا با اون بیانی که قرآن در همه موضوعات داره و روی کرده اصلی قرآن که هدایته، چگونگیش رو هم به روشنی بیان میکنه که مگر کارآفرینی تعریفش این نشد، جواب کارآفرینی چیست این نشد که همکاری انسان با خداست. خب چگونگیش هم پس روشنه، یعنی مانند خدا کار کردن، مانند خدا به کار نگاه کردن، مانند خدا به کار پرداختن، مانند خدا عملاً کار کردن، مانند خدا در کار نوآوری داشتن، مانند خدا در کار تنوع داشتن، مانند خدا در کار عمیق کار کردن. و بقیه بیانهایی که به تفصیل قرآن راجع به خلق خدا داره و به انسان خلیفت الله هم میگوید که مثل خدا، خدا خالق است، تو هم باید خالق باشی. خدا بدیع است، تو هم باید بدیع باشی. خدا در خلقت و در آفرینش حد و حصر قائل نشده، تو هم باید حد و حصر قائل نشی. و شاید یکی از فرازهای اصلی این بیان قرآن همین باشه که شما بیشترم بهش پرداخت بیده، درستم بود که خدا آفرینش نکرده است تا سودی کند و همه این جلال و جبروت رو از اینجا به دست آورده که من نکردم خلق تا سودی کنم. تو هم وقتی میتونی در اون جهت قرار بگیری و خلیفت الله باشی که همونطور که خیلی خوب بیان کرد، حداقل با اولویت به سود بردن از خلق و آفرینشت نیندیشی تا بتونی به چیزای اساسی تر که خدا اندیشیده به اونها بیندیشی. و همونطور که خیلی دقیق بیان کردید، سود خودش میاد. از قدیم در ضرب المثل فارسی گفتن که کسی کاه نمیکاره، ولی وقتی گندم بکاری کاه هم همراهش خود به خود به دست میاد. کاه هم بالاخره ارزشی داره، کاه هم بالاخره مصرفی داره، میشه فروخت، میشه ارزش استفاده کرد، میشه دوباره باش کار کرد با همون کاه. ولی کسی برای کاه کشت و کار نمی کنه. تو برای گندم کشت و کار بکن، کاه هم به دست میاد. و آخرش که همه واقعا تو ضرب المثل فارسی ما فرمایش مقام معظم رهبری، باید همه قرآن رو در ادبیات ما و به خصوص در ضرب المثل های فارسی ما و شعر فارسی ما ببینیم که برو کار میکن، مگو چیست کار. یه اشاره طنزآمیز هم داره که اون کسی که بناس کار کنه و میخواد کار کنه و مطابق فضای سمینار امروز شما میخواد کارآفرین باشه و هست، اون نمیگه کار چیه، کار میکنه، کارآفرینی میکنه. و هیچ وقت فرصت این که بپردازه به این که بگه کار چیه، حالا شاید که قصدش این نیست، شاید میگه نگو چیست کار، یعنی نگو کار به چه درد میخوره، برای چی کار کنم، چه فایده داره، هر کی کار کرده به هیچ جا نرسیده، اتفاقاً همه اونایی که به جایی رسیدن از کار نکردن و از کار کردن خر و خوردن یابو به جاهای آنچنانی رسیدن. اللهم صل
علی محمد. جوابی بروجردی استادان مطالب را بیان فرمودید. یک جایی فرمودید که آمار گرفتن افرادی که دنبال شناخت پدیده کارآفرینی بودن، دنبال کارآفرین ها بودن، اینا آمار گرفتن، رفتن گشتن، همه رو جمع کردن، دیدن که یک مجموعه کارآفرینی وجود داره و از اینها 80% برای اولین باره که یک سعی میکنن، یک کاری میکنن، یک چیزی شروع کردن. میخواستم بپرسم ما هم یک همچین محققانی، همچین دوربین به دستانی، کاغذ و قلم به دستانی داریم که با این ذهنیت، با این جستجو دنبال کارآفرین بگردن و در جامعه ما هم پیدا بکنن؟ چون به نظر من با این تعریفی که شما کردین، محاله که تو یک جامعه‌ای کارآفرین و کار نباشه، اون جامعه زنده باشه. هر جامعه ای کار داره، کارآفرین داره، منتها دانشمندانش که دانشمند واقعی باشن، دنبال خود دانش باشن، شاید نباشند که اینها رو ثبت و ضبط و آمارگیری بکنن. شاید اشکال از تقلید کار بودن دانشمندان ما باشه که میخوان از دانشمندان اونوری تقلید بکنن که آقا چی رو من کارآفرین به حساب بیارم، چی رو به حساب نیارم. اونی که زیر دستش چرخ خیاطی کار میکنه، میشه من کارآفرین حسابش بکنم یا حتما باید مثل جامعه شما زیر دستش کیبورد و موس و کامپیوتر و این چیزا باشه؟ باید اول از اون اجازه بگیره تا اینو در آمارش بیاره یا نیاره.
خیلی ممنون. یه توضیح تکمیلی خیلی درست و دقیق گفتین برای چراییش، این که هیچ جامعه ای دیگه بدون بحث کارآفرینی زنده نمیمونه. الان این رو دارن در رابطه با اقتصاد میگن، یعنی میگن چرخ اقتصاد هر کشوری دیگه رو دیگه کارآفریناش دارن میچرخونن. این الان اثبات شده است و دارن روش مانور میدن، صحبت هست راجبش. ولی در سطح جامعه وقتی گسترده تر میبینیم، فکر کنید یک جامعه فعال نباشه در هر سطحی به هر شکل، فعالیت انجام نشه، سعی وجود نداشته باشه، این جامعه میمیره. این عملا چرایی وجود کارآفرینی با این توضیح شما خیلی دقیق پاسخ داده میشه. این تقلید کار بودن رو که میفهمیم، بله دقیقاً، چون که ما عمده، فقط راجع به این نیست، عمده اتفاقاتی که میفته همین جوریه. علومی که از خارج از ایران سورسش میاد، ما نهایتش ترجمهش میکنیم و درجا ازش استفاده میکنیم، چیزی که خوراک ما نیست. شما فرض کنید خیلی ساده، خوراک مثلا چینی ژاپنیا چیه؟ خرچنگ و نمیدونم سوسک و اینا میخورن. شما میتونی اونو بیاری اینجا بخوری؟ ممکنه بری اونجا و خوراکت بشه اون، ولی نمیتونی اونو بیاری اینجا بخوری. اینم همینه، اون علم از اونجا اومده ولی باید بشه خوراک ما تا بشه ازش استفاده کرد. این آماری هم که گفتید نداریم به هیچ عنوان، همچین چیزی توی ایران هیچ منبعی وجود نداره. ما تو خیلی از کشورها افرادی که دنبال کارن و افرادی که میخوان یک نفری که براشون کار بکنن رو هم براش پلتفرم دارن و وصل میکنن این دوتا رو به هم. یعنی من میام سرچ میکنم، میبینم که این دوروبرم مثلا تا میدون آزادی و از این طرف مثلا تا میدون انقلاب توی پلاک فلان یک نفری هست که مثلا خیاطه، به یک نفر خیاط احتیاج داره با این خصوصیات، یه نفر تو بهبودی به یه نفر فلان احتیاج داره، یه نفر منم مشخصاتم اونجاست، هم اون منو میبینه هم من اونو میبینم با این پلتفرم. اون پلتفرم به شما مجوز میده، میگه که شما میری اونجا استخدام میشی، به اون هم میگه که شما موظفی که ایشون رو استخدام بکنی. ببینید تا کجا. حالا این که آمار و اینها که اصلا خیلی اولی است، از این پلتفرما وجود داره، ما آمارش هم نداریم. ما موانع زیادی کلن برای خود کارآفرینی داریم، چه برسه به این که بخوایم آمارش رو بگیر. بله ممنون.
آمار حقوقای
نجومی.
بله. یه سوال دیگه داشتم که این شما تلفظ کلمه فرانسوی کارآفرینی رو با آ شروع کردین، انترپرنر.
بله.
من به نظرم عجیب اومد، گفتم که آخر جلسه یه سوالی میکنم ازتون که این ای نوشته میشه ولی چرا آ خونده میشه؟
این چند تا اصطلاحه، کارآفرین سازمانی، کارآفرین فردی و اینها، اینا رو همه رو با یه اصطلاح میگن، یه ذره واژه‌اش با هم متفاوته. همه اینها ترکیب شده چون از فرانسه اومده توی انگلیسی، الان تو انگلیسی هم داره با همین تلفظ میشه. تو فرانسهش یکم واژه‌اش فرق داره با همین، حتی انترپرنیت اینا به این شکل تلفظ میشه. توی انگلیسی اومده شده انترپرنرشیپ که اون آش همونطوری مونده، دست نخورده.
خود ای در فرانسه ها تلفظ میشه
چون از فرانسه هست، دست نخورده.
خصوص قبل از ان خیلی فراغون هست. حتی آی آ مثل ما آیی که ما میگیم نیستی، بین آ و
بله.
اوه
بله اون. بله 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 ببخشید من یه، اگر دوستان سوالی ندارن، یه سوال آنلاین هم بوده. من جناب محمد صادق حامدی با سلام و سپاسگزاری دو سوال دارم. یک، این که رابطه مدرسه و کلیتر آموزش در کشورهایی که در این حوزه قوی هستند چیست و چگونه از ابتدای این ویژگی در نسل‌های آن جوامع نهادینه می شود؟ ببینید الان چند سالی هست که من می دونم راجع به این، اینها اومدن آموزش خلاقیت رو از سنین پایین شروع کردن، میاد یکم بالاتر، میان براشون کارآفرینی رو هم توضیح میدن، ولی با همون تعاریفی که اون اول گفتم خدمتتون. کسی که خلاقیت رو بشناسه میتونه متوجه بشه که کارآفرینی یعنی چی و کارآفرینی بکنه، و اینها اومدن از ریشه سراغ همین، اومدن از بچگی روی خلاقیت کار کردن. حالا با همون تکنیکای نمیدونم پرورش خلاقیت و اینها اومد میان ذهن بچه رو آماده میکنن، تا موقعی که یکم میاد بالاتر میتونن مفاهیم کارآفرینی و پیچیده‌تر و سنگین‌تر رو بهش بگن، میان اینجوری بهش براش توضیح میدن، براش جا میندازن. ولی از خلاقیت شروع میشه همه اینها. الان هم توی ایران دارن یه همچین کارهایی رو میکنن، ولی خب من از زبان خیلی از پدر مادرها این رو شنیدم که میگن من بچه‌ام تا قبل از اینکه بره مدرسه به شدت خلاق بود، به شدت ذهن بازی داشت، به شدت آدم حسابی بود، یه جورایی الان دیگه اصلا چهره انسانی نداره، اصلا نهایتش شده یک رباتی که یاد گرفته اینو بزنه تو این دو شاخه، دیگه بلد نیست ازش استفاده دیگه بکنه. اینجوری خلاقیت رو تقریبا یاد میدن توی مدرسه های ما، شاید من ندیدم دروس رو، ولی خروجی هاش رو دیدم. عمدتا افرادی که خیلی ذهن بازی دارن، بچه هایی که خیلی ذهن بازی، وقتی میرن مدرسه خیلی محدود میشه ذهنشون، خیلی. حالا نمیدونم اونا چطوری کار میکنن، اینا دقیق ترش رو باید دیگه افرادی که متخصصن توی این زمینه راجبش صحبت بکنن. ولی
شاده
بینه
ترک تحصیل که
میکنن
کارآفرین
و خلاق
میشه.
بله بله، خیلی آمار بالایی ما داریم، آمار بالایی
100% ترک تحصیل مساوی با کارآفرینی.
آمار به شدت بالایی داریم که این نشون میده که چه قفسی بوده براش، و این اصلا میخواسته خلاقیت داشته باشه، میخواسته کارآفرین میشه، تو اون فضا نمیتونسته. این خیلی جالبه، اینه اینی که از زندان آزاد شده اومده رفته، اولین کاری که کرده رفته مثلا یک کسب و کاری راند. دومی سوالشون هم بوده، اگر کارآفرینی ارزش آفرینی است، پس چگونه باید شمارش شود که قابل آمارگیری شود، در حالی که ممکن است که افرادی به معنای واقعی ارزش آفرین هستند ولی به دلیل عدم قرارگیری در سیستم های رسمی مانند شمارش بیمه شدگان و کارگزاران زیردست و غیره هرگز به عنوان کارآفرین احصا نمی شوند؟ با سپاس فراوان. ولی من خودم معتقد نیستم که باید یه همچین آمارایی گرفته بشه. اون آماری هم که خدمتتون گفتم صرفا برای این بود که بخوام یه چیز کلی، تصویر کلی بدم. من به شخص زیاد موافق آمارگیری توی خیلی از حوزه ها نیستم. خود همین شاید خلاقیت رو بیاره پایین، به خاطر اینکه من میام میگم که آقا در حوزه کارآفرینی از 100 تا کاری که ایجاد شده 80 تاش در حوزه مثلا مهندسی کامپیوتر بوده. دارم جهت میدم به ذهنم دوباره. شاید یه سری آمار رو داشتنش خوب باشه، ولی به نظرم انتشارش زیاد اتفاقی رو رقم نمیزنه. و همچنین این که بخواد آمار گرفته بشه، والا با اون تعارفی که داشتیم دیگه، اگر قرار باشه که هر کسی کار خودش رو داشته باشه، هر کسی ارزش بیافرینه، هر کسی بخواد یک حرکت بدی انجام بده، دیگه ما دوتا مثل همی پیدا نمی کنیم که بخوایم تو آماری جاشون بدیم. به ترویج کمک بکنه.
ترویج اگه وارد عزیه بکنید مطلبتون روشن
ده. معرفی بله.
بله. آمارگیری اگر واقعا اولا حقیقی باشه، به دلایل مختلف و به شکل‌های مختلف، نوعی تقلبی نباشه، اون میشه ترویج.
بله.
ترویج رو قاعدتا شما
بله
تأیید می‌کنید، تشریح می‌کنید.
بله. اگر قرار باشه که همون معرفی بشه، نه اینکه یه چیزی که به چشم حالا متخصصین از ارزش پایین‌تری برخورداره بیان بگن این درسته اینه ولی ارزشش فلانه، یه چیزی که مثلا بالاتره، اگر ارزش گذاری به این شکل اتفاق نیفته و قضاوتی نشه راجع به اینها، نمره ندیم، در واقع نمره ندیم به کسب و کارها و معرفی بشن و ترویج بشن، بله خیلی هم خوبه اینجوری معرفی بشن. ولی معمولا ما توی آمارگیریامون یه بالا پایینی داریم، میایم میگیم که این دسته بالا، این دسته پایین، اینه که کارو خراب میکنه. ولی اگه همینجوری به خودی خود فقط منتقل بشه خیلی اتفاق خوبه. ما در بحث رسانه، اینو تو حاشیه بگم، در بحث رسانه داشتیم، رسانه بود که صرفا همون اتفاقی که افتاده، همون حقیقت، همون خبر، هر چیزی رو مستقیما همونو میاد منتقل میکنه، حتی نقل قولش شاید رسانه نیست، همون رو میاره منتقل میکنه. چیزی که هیچ رسانه‌ای، هیچ پایگاه خبری این کار رو انجام نمیده. برای همینه که توی تمام متون علمی به هیچ عنوان نمیشه به هیچ خبری استناد کرد، هیچ اعتباری نداره، هیچ اعتباری نداره هیچ خبری. آره، اگر آمارگیری اونطوری باشه و حقیقت همونجوری انتقال پیدا بکنه خیلی هم عالیه. متشکرم و ممنون از آقای حامد.
خیلی ممنونیم از شما دوستان حضار و شنوندگان آنلاین. اینجا وقت رسمی جلسه به پایان میرسه. اگر دوستان باز پرسش و پاسخی داشته باشن در وقت غیر رسمی در خدمتشون هستیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض ارادت خدمت استاد محترم و حضار گرامی مخاطبین، من چون جلسه اول من تو این در حال توفیق شرکت و جمع شما رو داشتم، فقط می‌خواستم ببینم نهایتاً هدفتون چی از برگزاری این کلاس و در واقع مطلب چی هستش و هدف چیه، و من به هر حال ببینم، مثلا امیدوارم که مفید باشه واسه منم که بتونم به هر حال انشالله فرزندانم رو بیارم اینجا و انشالله از این جلسه استفاده کنن و اگه بتونم کاری انجام بدن خیلی هم به هر حال باعث خرسندی خودم و بچه هم هست. اگر ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
ممنون از شما، اولا خوش آمدین، دوم اینکه سمینارهای علمی در کانون زبان قرآن بحث تخصصی، بحث‌های تخصصی در موضوعات مختلف، میتونه تمام موضوعات اینجا مورد بحث و بررسی قرار بگیره. در سمینار علمی یک نفر ارائه کننده خودش در اون زمینه مطالعه داشته، متخصص هست، میاد راجع به زمینه‌ای که روش تحقیق کرده، مقاله‌ای داشته، کتابی خونده، معرفی میخواد از چیزی داشته باشه، اصلا با یک عنوان میاد اون رو ارائه میده. حالا میتونه این ارائهش صرفا تخصصی و علمی باشه، میتونه ارائهش این طرف قرآنی باشه، از موضوعات قرآنی و تحقیقات قرآنی باشه، میتونه تلفیق این دوتا باشه. همه ارائه با اون شخص ارائه کننده است، هیچ کس در اون محتوا دستی نمیبره. شخص ارائه کننده میاد ارائهش رو انجام میده، طبق روالی که دیدین نیم ساعت ارائه داره، نیم ساعت پرسش و پاسخ هست یا اگر مطلبی باشه.
کلاس ممکنه ازش در
بیاد؟ آره ممکن ازش در بیاد، ولی عملاً شکل کلاس نداره. عملاً شکل کلاس نداره. چیزی که شکل کلاس هست کارگاه های ما هست تقریبا، که اون گردشو داره، پرسش و پاسخ هست، مدام رفت و آمد هست. مثل فرد فردا صبح ساعت 7:30 درسته؟ 7:30 تا 11:30 4 ساعت به این شکل برگزار میشه. اون هم افراد مختلف تحقیقات موضوعی که در قرآن داشتن، هر کسی با توجه به تمایلات و تخصصش یک تحقیقی رو انجام داده.